میکنن و این که خصوصا توی زندگی آپارتمان نشینی شاید یکی از مقررات حالا میتونم بگم باشه یا نباشه ایش که خب پرسن میکنن که شما چند نفر هستین و معمولا جمعیت که زیادتر باشه خب یه سری کشتارهای خواهند داد یا حتی من میگم پذیرش نمیکنن.
درسته.
خب این بستگی در اون منطقه از شهر هم داره، بستگی در اون محیط هم داره که خب شاید حاشیه شهر جمعیت بیشتر باشه و اکثرا دنبال خانه های ویلایی و دربستی باشه، چرا که کنترل فکر میکنم 5 اولاد و 6 اولاد بسیار شاید سخت باشه، در حال طفل است دیگه.
درسته. اتفاقا خانم حسین یک پیامک هم بر ما اومده از طرف آقای نثار احمد از هرات که یکی از مشکلاتشون گفتن ما با یکی از همسایه‌ها مشکل پارکینگ موتر را داریم. اینا دو تا موتر دارن در حالی که یک خانواده هستن و طبعا حق پارک یک موتر در پارکینگ دارن، اما زیر بار دلیل منطق نمیرن و هر روز ما با اینا این مشکل و چالش داریم.
بله متاسفانه گفتی من مثلا همون پارکینگ های مشترک این باید یک سر قوانین من بگم از طرف مدیریت ساختمان و همفکری همسایه ها باید تدارک دیده شد، در حال اون فضا فضای عمومی است. به قول شما اگر یک خانه دو یا سه موتر داشته باشه خب من بگم حق یک خانه دیگه ضایع میشه و حتما باید یک فکر چاره به اون مورد بکنن، چرا که باید آزار دیگران نشود.
درسته. خیلی ممنون از شما خانم حسینی که امروز در کنار ما بودین. انشالله که موفق باشین. خدا نگهدار.
به نام خدایی که خانواده را آفرید. پدر و مادر عزیزم، و در خانواده ای که شما برایم درست کردین احساس خوشبختی میکنم. من از شما به خاطر زحمت هایی که برایم خانه و خانواده ما میکشین تشکر میکنم. پدر و مادر عزیزم، من تصمیم دارم که وقتی کلان شدم به شما خدمت کنم. خدا هم گفته که شما را دوست داشته باشم. پدر و مادر عزیزم، ما آرزو داریم که همیشه سالم باشیم. فرزند شما.
خوشحالیم که در کنار شما دوستان عزیز هستیم و این هفته با بحث همسایه شما ما را همراهی میکنیم. دوستان، مسئله همسایه داری در فرهنگ و باورهای ما بسیار حرمت داره. نمیشه با اولین مشکل رفت و عریضه و شکایت کرد و پای پلیس و دادگاه و محکمه را به میان کشید. قبل از هر چیزی دقت کنیم که طرف مقابل مالک است یا مستاجر. اگه مستاجران حرف صاحبخانه را میخوانن و بیشتر ملاحظه میکنن، خب بهتر است که با اونا صحبت کنیم، با مالک مشکل انتقال بدیم تا مالک به زبان خودش با مستاجرش صحبت کنه. در تعمیرهای آپارتمانی که حالی روز به روز در ولایت بزرگتر خیلی دیده میشه، یک نفر هست که بهش میگن مدیر ساختمان. مشکل خود با او در میان بگذاریم. در محلات قدیمی تر این مسئولیت به دوش وکیل گذر است. یک قسمی مشکلات ما راحت‌تر حل میشه و اگر نشد هم خب میتونین رو در رو با لطف خوش مسئله رو بیان کنیم. محمد حیدری برادر عزیزمان سر دلش واز شده و از چالش و مشکلی که با همسایش داره بر ما گفته. گفته همسایه ما در امور زندگی ما خانومش خیلی دخالت میکنه. و غیر از او گفتن که موترشان روی پل ما پارک میکنن و مسیر رفت آمد ما همیشه مسدود است. جدا از زمینا اولادای بسیار پرشور و شری هم دارن. خب فکر میکنه مالی که خانومش مداخله میکنه در امور زندگی شما، همچنان که داره کار مداخلش انجام میده، شما هم این مسائل براش گوشزد کنین و بگوین که کمکی و مسائل و مشکلات خودشان دخالت داشته باشن. البته این مذاق بود دوستان عزیز، ما منظور و قصد ما نیست که با صحبت کردن مشکلات حل کنین، همچنان که خانمش میه خب شما رم مشکلتان رو مطرح کنین، انشالله که حل شد.
بعض وقتا همسایه داریم که در امور تو زندگی یک انسان به داخله میکنه، مثلا به قول ما ایرادیات یا فضولی میکنه، گپای بی جای تبالا میکنه بدون از اینکه شنیده باشه یا دیده باشه، خب یک همسایه از خود آزرده میسازه. در قدم اول میری به طرف میگی برادر همین کار یا همین گپ یا همین حرکات تو از من دیدی یا ندیدی؟ اگه دیدی که خدا تو رو خیر بده من نصیحت کو دوباره انجام ندم میکنه، اگر نهیدی لطفا زبان خود کنترل کو. حالا ما که آزرده شدیم چی؟ شاید 10 نفر دیگه از همسایه‌ام آزرده باشن به این حرکاتی که تو انجام میدی. تا قدم آخر باید بکوبیم که او خود جمع کنه، اگر جمع کرد انسانی از انجام داد و وظیفه خود فهمید و گپ و سنجیده گفت خوب آفرین، اگر نه فکر میکنه با او قطع روابط شاسه رفت آمد روابط بگونه داشته باشیم، چون دیگه خوب حرف علی از نمیشه تا میتونه یعنی بفهمونه که برادر ما تو همسادیم باید دیگه پر نزنیم، یه حرکات انجام ندی، این مزایمت نکنی، این چشم بعد و این نظر بعد ندیشته باشی، ولی که تو اگه برادر من هستی همسایه منی، اگر شنید خوشید اگه نشده تو صرف نظر کنم تو همسایه گفته رو بیشید حتما شاید دشمن سرسخت همون منطقه باشه.
بله تشکر میکنیم از این دوست عزیزمان و نظرات خوبی که داشتن. حدوداً 12:13 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه امروز زنده باد زندگی و در این لحظه آهنگی تقدیمتان میکنیم و بعد میریم سراغ بخش بعدی.
سر تو خودم موندم چرا گیرم، من دارم با احساسم کجا میرم، اینطوری نبودم من، اینطوری نبود خندم، من واسه تو از همه یه دل کندم، دل به دل را داره، دیدی قلبت هنوز جا داره، این شهر یه زیبا داره که گیرشم من آواره، دل به دل را داره، هرچی میخوام چشما داره، آروم نمیگیره یه سر و هزار تا صدا داره.
پزشک ما.
دوستان عزیز، رسیدیم به بخش پزشکی ما و سلام عرض میکنم خدمت جناب دکتر احمدی که تشریف آوردن به استودیو. سلام بر شما، روزتون بخیر باشه.
سلام خانم مصطفی، خدمت شما همکاران عزیز و شنوندگان گرامی، انشالله که خسته نباشید.
خیلی ممنون آقای دکتر. پیامکی داریم از طرف یکی از شنوندگان عزیزمان که سوالشان را قسمی مطرح کردن. گفتن در بیماری‌های عفونی کودکان کدام مورد بیشتر باعث آسیب جدی به سلامت طفل میشه؟ حالی از ریزش و همون سرماخوردگی جزئی تا عفونت حلق و گوش و بینی. فکر میکنم منظورشان نیست که برای مراقبت از کودک در برابر بیماری‌های عفونی چه راهکارهای ایمنی را شما پیشنهاد میکنید؟
بله، در رابطه با قسمت اول سوال ما باید بگویم که به طور کلی ما میخواییم به پدران و مادرهای توصیه رو بکنیم که تمام بیماری ها از جمله تمام بیماری های عفونی و انتانی میتونه برای یک طفل خطرناک باشه.
بله.
اگر مراقبت لازم و معالجه لازم و به موقعی صورت نگیره، ممکن است که یک سرماخوردگی یا زکامی و ریزش معمولی هم تبدیل به مشکلات خیلی شدیدی مثل سینه پهلو، مثل عفونت های سینوزی، مثل مشکلات حتی عفونت های مغزی مثل مننجایتیس.
بله.
این چیزها شوه و بسیار عواقب بدی داشته باشه.
درست.
عفونت های گوش و حلق و بینی هم بله، در مجموع اگر بخوایم بگوییم بله، خب بدون شک یک ریزش و زکامی ساده سبکتر و راحتتر است نسبت به عفونت های گوش و حلق.
بله.
و بینی که پیش میه، یا عفونت های فرض کنیم سینه و سینه پهلو شدن و سینه بغل شدن اطفال یا پنومونی که برش میگن. اگر عفونت ها با قسمت ریه منتشر شوه میتونه بدتر باشه. همینطور عفونت های مغز، عفونت های کلیه، عفونت های سیستم ادراری، هر قسمت از بدن ممکن است مشکلاتی که برای کبد و جگر ما مثل هپاتیت ها یا هپاتیتیس انواع و اقسامش که پیش میاد، اینو میخوایم بگیم که باید کوشش کنیم که همه بیماری ها را ساده نگیریم و مراقبت های لازم انجام بدیم. اما راجع به بخش دوم سوال که فکر کنم اصلی و بحث اصلی ما همیست که ما چیکار باید بکنیم که ما از عفونت ها و بیماری های عفونی و انتانی و همینطور سایر بیماری ها با دور باشیم.
ببینید خانم،
ببینید خانم مصطفی، برای مراقبت و تقویت سیستم ایمنی یک انسان و یک طفل، یک نوزاد، مراقبت ها باید قبل از حامل شدن مادر باید صورت بگیره.
بله.
یعنی یک مادری که تصمیم داره برای حامل شدن و باردار شدن، باید قبل از حاملگی خود تمام شرایط یک تغذیه مناسب، یک زندگی آرام و کم استرس و بدون استرس داشته باشه، ورزش مناسب داشته باشه، کنترل های لازم و مراقبت های لازم از نظر بعضی از مریضی ها و بیماری ها مادر باید داشته باشه. فرض کنیم اگه مادر خدای نخواسته دیابت داشته باشه، مرض قند داشته باشه، حتی بسیار خفیف فشار خون داشته باشه، کمکاری تیروئید، پرکاری تیروئید و بسیاری از چیزهای دیگه، یا بعضی بیماری های عفونی داشته باشه، اگر این مادر قبل از حاملگی خود متوجه شوه و درمان و معالجات لازم برای او بیماری خود انجام بده، بدون شک یک حاملگی موفق و یک فرزند سالم‌تری را به دنیا خواهد آورد. حتی مثلا ما اشاره میکنیم یک مادری که وزنش زیاد است، امروز در طب و پزشکی تاکید میشه که یک مادری که وزنش زیادتر از استاندارد است، قبل از حامل شدن باید وزن خود به شرایط نرمال برسانه، یا بسیار لاغر است باید کوشش کنه که به یک وزن نسبتا نرمال برسه بعد از او حامله شوه. پس ببینین، ما با مراقبت های لازم از نظر تغذیه، از نظر دور بودن از استرس ها قبل از حاملگی، باید مادر و پدر به این نکات توجه بکنن تا یک فرزند سالم داشته باشن. مرحله بعدی مرحله حاملگی است. وقتی خداوند لطف میکنه و اونا بچه دار میشن، حامله میشن، در طول دوران حاملگی مادر باید تمام این چیزایی که ما گفتم باز هم رعایت کنه.
بله.
از نظر بیماری ها، از نظر تغذیه مناسب، از نظر دور بودن از استرس ها.
بله.
استراحت مناسب، تحرک و فعالیت جسمی مناسب، همه اینها را باید مراعات بکنن.
بله.
تا بتانن یک طفل قوی و با ایمنی مناسب و قوی را در رحم خود پرورش بدن و انشاءالله او طفل وقت متولد میشه بیماری های کمتر را خواهد داشت.
درسته.
من اینا را فهرستوار میگم. بله. که بتانیم به تمام مراحل برسیم.
درست. بله.
شما سوالی داشتید؟
نه خیلی بفرمایید.
بله، خواهش میکنم. بعد از اون میمانه به مسئله بعد از تولد طفل.
بله.
باز اون تاکید میشه، تمام دانشمندای دنیا، تمام تحقیقات نشان میده که مادر باید وقتی بچه متولد میشه، یکی از چیزهای بسیار مهم دادن کافی و بلا فاصله امو شیر اولیه پستان مادر است.
بله.
که با نام آغوز یا کلستروم نامیده میشه. این واقعا یک واکسیناسیون واسه طیف است برای اطفال که در بعضی از جاها در قدیما بود که این شیر به عنوان یک چیز نامناسب میدوشیدن و دور مینداختن. ولی امروز میگن که بسیار بسیار مهم است که این شیر به اندازه کافی و لازم بلا فاصله در ساعت اول تولد بچه باید به اختیار طفل قرار بگیره.
بله.
که او به اندازه کافی و کامل این شیر استفاده بکنه.
درست.
پس این یک نقطه بسیار مهم است. دو سال شیردهی مادر بسیار مهم است. 6 ماه که باید از 4 تا 6 ماه معمولا 6 ماه را تاکید میکنن که طفل باید فقط از شیر مادر تغذیه بکنن و بعد از او که غذای کمکی در کنار شیر مادر شروع میشه.
بله.
باید ما طبق امو نظر خانه‌های بهداشت یا خانه‌های صحت عامه و مراقبت و صحت مادر و طفل که در سرتاسر افغانستان هم است، در ایران هم که به طور گسترده تقریبا در تمام روستاها و نقاط کشور هست و در کل کشورهای دنیا، باید تحت نظر اونها مراقبت‌های لازم صورت بگیره و تغذیه مناسب برای طفل داده شود. مرحله بعد زمانی است که طفل به غذا خوردن میرسه.
بله.
و شیر مادر جدا میشه. باز ما باید توجه بکنیم که طفل و اولاد ما یک تغذیه مناسب داشته باشه. این که میگم مناسب یعنی ما غذاهای ناسالم باید در اختیار طفل و اولاد خود قرار ندیم.
به
عنوان محبت، ناز دادن، چیزهایی که امروز در بازار است، این چیزها را باید ما رعایت بکنیم. مال نام نمیبرم، مثل چیپس و پفک و نمیفهم اینمی شکلات ها، بیسکویت ها، بیسکوت ها، نمیفهم تنقلات مختلف نوشابه. چیزهای نوشابه ها و چیزهای مختلفی که امروز متاسفانه هست و بسیار وقتا با اشکال مختلف و طعم های مختلف امروز در اختیار خانواده قرار میگیره که یک کار تجارتی است. از این جهت باید ما کوشش بکنیم که اطفال ما غذای مناسب داشته باشن، سواد غذایشون غذای سر سفره باشه، تنوع غذایی داشته باشن، لبنیات، سبزیجات، میوه ها حتی امکان در اختیارشان باشه. اگر اینها به اندازه کافی نیست، حداقل از دادن این چیزهایی که اشاره شد از اینها باید ما خودداری بکنیم. بحث مهمتری، بسیار مهمتر که ما پیش از تغذیه باید میگفتم، واکسینیشن و واکسیناسیون اطفال است. ما باید کوشش کنیم حتی اگر یک مرکز بهداشت خانی صحت صحی مرکز صحی بهداشتی از خانی ما دورم هست، به هر قیمت شده، باید ما در بدو تولد بعد از تولد طفل حتما ایره طبق اون برنامه منظم واکسیناسیون هر کشور باید حتما ما برای تطبیق و اجرای واکسینیشن و واکسین ها حتما مراجعه بکنیم و سر موقع واکسین ها را انجام بدیم. خود مادر هم باید توجه بکنه که در زمان شیردهی به تغذیه خود برسه.
بله.
استرس نباید داشته باشه در او دو سال، چون مادری که با استرس به طبل خود
دو سال بدون استرس
نیم استرس ها رو باید کم کنن.
بله.
یعنی کوشش کنن که طفل خود با استرس و با تشویش و با نگرانی های مختلف شیر نتن.
بله.
تمام اینها را که من ذکر میکنم برای ایست که اگر ما میخواییم طفل ما حتی امکان یک طفل قوی، یک اولاد سالم، یک انسان قوی باشه در برابر بیماری های مختلف، این چیزها رو باید ما در مراحل مختلف زندگی رعایت بکنیم و مراقبت از بیماری ها و مریضی ها. اطفال ما که مریض میشن سعی کنیم حتی امکان مراقبت های لازم انجام بدیم که حالا وقتش نیست ما همه رو بحث بکنم.
بله.
هر بیماری را، ولی خود ما میفهمیم، خود مادر و پدر میفهمه که با موقعی باید از اونها مراقبت شوه، وقتی مریض میشن تغذیه مناسب داشته باشن، اگر ضرورت پیش شد و طول کشید مریضی هایشان حتما به نزدیکترین مرکز صحی بهداشتی مراجعه کنن، به دفتر مراجعه کنن و درمان های لازمه انجام بدن.
تشکر از شما آقای دکتر، خیلی ممنون، کامل و عالی. تشکر از شما.
خواهش می‌کنم.
ممنون، خدا نگهدارتون. دوستان عزیز، از اینکه امروز با ما بودین از شما تشکر میکنیم. فردا هم درباره همسایه خوب با شما صحبت میکنیم. خداحافظ تا فردا.
وقتتون بخیر باشه همراهان ارجمند. سپاسگزاریم که همچنان با نشرات صبحگاهی رادیو دری همراه هستید. دعوت میکنم با برنامه ایرانگشت به مدت 15 دقیقه همراهی بفرمایید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشید ببرید، مطمئن ببید چمار خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیلی درمیزه سفرالی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه‌ها و شگفتی‌های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. باغ فین از معروفترین و مهمترین جاذبه‌های گردشگری کاشان است که نه تنها به عنوان اثری ملی به ثبت رسیده، بلکه جزو 9 باغ ایرانی در فهرست میراث جهانی به حساب می‌آید. این باغ به حدی زیباست که از آن به عنوان نمونه کامل باغ‌سازی ایرانی یاد می‌کنند. باغ فین به لطف وجود فواره‌های متعدد، صدای دلنشین آب و درختان سر به فلک کشیده، مکانی رویایی برای گشت و گذار به شمار می رود. در برنامه امروز ایران گشت با ما همراه باشید. می خواهیم درباره باغ فین کاشان و مهندسی حیرت انگیز و سیستم آبرسانی جالب آن با شما صحبت کنیم و با آن بیشتر آشنا شویم. باغ فین از جاهای دیدنی کاشان است که در سال 1314 در فهرست آثار ملی و در سال 1390 در فهرست میراث جهانی قرار گرفت. وسعت باغ فین به 33799 متر مربع میرسد که به دلیل قرارگیری دیوار، بارو و برج‌های استوانه‌ای در دور تا دور باغ بسیار باشکوه و شاهانه است و از همین رو به آن عنوان باغ شاه نیز دادند. وقتی به این باغ قدم می‌گذارید، علاوه بر این که مجذوب زیبایی سحرانگیزش می‌شوید، با چند قرن تاریخ مواجه خواهید شد. یکی از موارد جالب درباره ای باغ به باور برخی از مردم برمی‌گردد که معتقد هستند با انداختن سکه در درون حوض آرزویشان برآورده می‌شود. اگرچه این کار تفریح و سرگرمی به شمار می‌رود، فلسفه انداختن سکه در آب را می توان در مذهب زرتشت پیدا کرد که آب مظهر پاکی است و پیروان آن بخشی از دارایی خود را به الهه آب هدیه می دادند تا برکت خانه هایشان شود. منطقه فین به خاطر چشمه‌ای که در آن جریان دارد، از گذشته‌های دور مورد توجه پادشاهان و حاکمان بوده است. قدمت باغ فین به طور دقیق مشخص نیست و از همین رو برخی زمان ساخت آن را به دوران اردشیر بابکان نسبت می‌دهند. اما آنچه مسلم است، اولین اشاره به باغ فین در منابع تاریخی به زمان یعقوب لیث صفاری مربوط میشه که از وجود یک چشمه و باغ در بیابانهای مرکزی ایران صحبت کرده است. طبق منابع تاریخی، عده‌ای از کارشناسان دوران آل بویه را به عنوان زمان شکلگیری باغ فین در نظر گرفتند و برخی آن را به عصر ایلخانی نسبت دادند. به ویژه که یاقوت هموی از تاریخ نویسان قرن 7 هجری قمری راجع به گردش مردم کاشان در باغ‌های فین گفته بود. در اواخر دوران شاه طهماسب در سال 951 هجری شمسی، باغ فین در اثر زلزله مهیب به شدت آسیب دید و آنچه که امروزه به باغ کهنه معروف است در واقع بقایای همان زلزله است که در چند صد متری باغ فین به چشم می‌خورد. در زمان شاه عباس اول اقداماتی در جهت آبادانی کاشان صورت گرفت و در همین دوران باغ فین امروزی موسوم به باغ فین نو ساخته شد. برای این باغ نو برج‌های گرد و مرتفعی ساختند و فاصله بین باغ قدیم و جدید را خیابان و میدان پهناوری احداث کردند که برای چوگان و انواع مسابقه و بازی‌ها کاربرد داشت. شاه عباس همچنین به منظور جلوگیری از خطر وقوع سیل دستور ساخت سدی از سنگ و ساروج را در 1 کیلومتری جنوب باغ داد که هنوز هم وجود دارد. در دوره پهلوی در سال 1314 باغ فین به ثبت ملی رسید و همین موضوع باعث توجه بیش از پیش به این اثر حیرت انگیز شد. در همین زمان مرمت استخر مرکزی باغ در دستور کار قرار گرفت. در سال 1336 هم سنگ بنای موزیم ملی کاشان روی بقایای خلوت نظام الدوله نهاده شد. علاوه بر بنایی که در نزدیکی حمام‌ها و کتابخانه احداث شد، بخش‌های زیادی از باغ فین نظیر کوشکا در سال 1357 مرمت شدند. باغ فین کاشان در طول تاریخ شاهد رویدادها و اتفاقهای مهمی مانند قتل امیر کبیر، جشن آغاز حکومت شاه اسماعیل صفوی، قتل خضر نهاوندی حاکم کاشان و مرگ شاه صفی بوده است. دوستان عزیز، میراث فرهنگی از غیاث الدین جمشید کاشانی به عنوان طراح باغ فین یاد می‌کند. ریاضیدان معروف عصر صفوی که 200 سال قبل از پاسکال به قانون اختلاف سطح پی برده بود و از شیب طبیعی زمین در باغ فین نهایت استفاده را برد. با این حال برخی کارشناسان شیخ بهایی را طراح باغ می‌دانند. در معماری باغ فین کاشان علاوه بر عناصر پویای آب و درخت، عناصر ثابت معماری یعنی بناها به چشم می‌خورند که در کنار هم فضای رویایی را به وجود آوردند. آب از عناصر اصلی در باغ فین است که با شکل‌های مختلفی به کار برده شده است. به عبارتی از آب راکت که در استخر جلوی کوشک به چشم می‌خورد تا آب‌های روان جوی‌ها، آب جوششی در حوض جوشان و شترگلی فتحعلی‌شا و حوضخانه صفوی و همچنین نوع فورانی آن در باغ دیده می‌شود. این میزان زیاد آب در کنار درختان سر به فلک کشیده، آن هم در این منطقه کویری و کم آب، هر بیننده ای را مجذوب خود می کند. به خصوص رنگ فیروزه‌ای که در تضاد با رنگ خاکی بیابانهای اطراف باغ است. درختان نیز از عناصر اصلی باغ فین هستند که زیبایی آن را دوچندان کردند. علاوه بر 579 اصل درخت سرو، 11 درخت چنار در باغ خودنمایی می کنند که چندین قرن قدمت دارند. قدیمی ترین درختان باغ که با سرو لیلی و مجنون شهرت دارند با عمری حدود 500 سال در کنار کوشک قاجار قرار گرفتند. همین موضوع نشان می‌دهد که درخت همیشه سبز سرو چه نقش مهمی در طراحی باغ داشته است. به شک کاشت چند درخت چنار در کنار درختان سرو برای افزایش زیبایی بصری باغ بوده است. درختان دیگه‌ای همچون توت، به و انجیر هم در این باغ به چشم می‌خورند. دوستان عزیز، حوض جوشان یکی از بخش‌های شگفت‌انگیز باغ فین است که برای هر گردشگری جذابیت دارد. کف این حوض تماماً کاشیکاری و دارای نقوشی مشابه قالی‌های کاشان است. این کاشی‌ها در اوایل دوره رضاشاه توسط غارتگرانی به سرکردگی نایب حسین کاشی به باغ خصوصی برده شدند. هرچند با دلیل نداشتن مهارت در تعبیه سیستم پیچیده کاشی‌ها، آنها هیچ کارایی نداشتند و به غیر از تعدادی که از بین رفتند، بخشی از این کاشی‌ها به موزیم لوور پاریس فروخته شدند. حوض جوشان 160 حفره دارد که هر یک نماد گل‌های قالی بودند. عملکرد جالب این حفره ها به این شکل بوده است که وقتی آب از اولین حفره به صورت فواره بیرون می زد، دومین حفره به عنوان مکش آب عمل می کرد. در نتیجه نیمی از حفره ها برای فواره و نیمی دیگر برای مکش آب بودند و از آنجا که ورود و خروج آب به طور یکسان انجام می شد، آبی از حوض سرریز نمی شد. همین ویژگی آن را به شاهکار هنر آبرسانی تبدیل کرده است و این طور به نظر می رسد که
از طرح‌های غیاث‌الدین جمشید کاشانی است و ابعاد آن از نسبت طلایی پیروی می‌کند. اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار. ایران،
ایران، ایران، ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دست و باس تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دست و باس تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و ما با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که در آن به جاهای دیدنی ایران و شگفتی‌های طبیعت ایران سر می‌زنیم، از آنها دیدن می‌کنیم و شما را با جاذبه‌های آن آشنا می‌کنیم. در برنامه امروز به باغ فین کاشان آمدیم و دیدن می‌کنیم از این باغ زیبا و شگفت‌انگیز. همراه ما باشید. خیلی از شما دوست داشته باشید که بدانید علت نامگذاری باغ فین چیست. باغ فین به خاطر اینکه در منطقه فین قرار دارد به این نام خوانده می شود. اما فین به چه معناست؟ برخی گفتند که کلمه فین معرب پین به معنای پایان در فارسی باستان بوده است که می تواند صحیح باشد، زیرا این منطقه پایان شهر محسوب می شود. علاوه بر این گفته می شود که فین از کلمه فینه اقتباس شده است، چرا که مردم این منطقه کلاهی به نام فینه بر سر می گذاشتند. در باغ فین دو حمام وجود دارد که صرفاً به دلیل قرارگیری در باغ فین به عنوان حمام فین شناخته می شوند. در واقع این حمام ها از مهمترین و معروفترین سازه های باغ به حساب می آیند و علت این امر هم به واقعه قتل امیر کبیر برمی گردد. حمام سلطنتی در سال 1189 هجری شمسی به دستور فتحعلی شاه ساخته شد تا شاهان قاجار هنگام تفرج در باغ از این حمام استفاده کنند. ضمن اینکه حمام کوچکی برای خدمه در نظر گرفته شد که در برخی از روزهای هفته امکان استفاده از آن برای مردم عادی هم وجود داشت. صحنه اصلی حمام نیز اجزای خاص خودش را دارد و شامل شاهنشین، اتاقهای حجامت، خزینه، حوض آب گرم، حوض آب سرد و حوض آب نیمه گرم می شود. باغ فین کاشان مانند هر باغ دیگه در بهار و تابستان بسیار دیدنی و زیباست، هرچند دیدن این باغ در فصل پاییز و زمستان هم خالی از لطف نخواهد بود. انشالله که شما عزیزان هم فرصت کنید و از شهر کاشان و باغ فین کاشان دیدن بکنید و از آن لذت ببرید. تا برنامه دیگر از مجموعه ایران گشت، خدا نگهدار.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید. ضمن آرزوی قبولی راز و نیازها و طاعات و عباداتتان دعوت میکنم با برنامه اذانگاهی قرار بندگی همراه شوین.
چه زیبا قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دستم از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، روزتان پر از خوشی و آرامش. خوش آمدین به برنامه خودتان قرار بندگی.
شد زغمت خانه سودا دلم، در طلبت به هر جا دلم در طلب زهره رو
این باد من بود که گفت است که گفت است که این باد
خدایا اجابت کننده دعاهای من باش و به ما رحم کن که غیر از تو پناهی نداریم. دوستان جهت یادآوری خدمتان عرض می‌کنیم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:58 خواهد بود. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند براسی که من برای به کمال رساندن مکارم اخلاق مبعوث شدم. وقتی که انسان نمازخوان می بیند که باید مثل بنده های دیگر سجده و رکوع کند و عبادت پروردگار را به جا بیاورد، هیچ وقت مغرور نمی شود و از دیگران خودش را برتر نمی داند، چون می داند که خود باید کس دیگری را عبادت کند. مقام برتری و کبریایی فقط مخصوص ذات باری تعالی است. تکبر و غرور برای انسان نیست. انسان هم نوع زیاد دارد و نباید به هم نوع خودش ظلم کند. نماز خواندن در ظلم نکردن و سازگاری با مردم و خوش اخلاق بودن تأثیر دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. مهدی ساغری‌زاده هستم، کارشناس ارشد علوم قرآنی. امروز هم چند دقیقه خدمت شما هستم تا مروری داشته باشیم بر چند آیه قرآن کریم. بعضی آدم ها روحشون خیلی وسیعه، تنگ نظر نیستن، یه دنیا آدم تو دلشون جا میشه از بس با محبت و کریمن. اینها رو میگن ابرار، کسانی که نیکوکارند و دستشون برای کمک به دیگران بازه. ابرار قصه ما 3 روز نذر کردن روزه بگیرن، بعد افطاری ساده خودشون رو به فقیر و یتیم و اسیر بخشیدن در حالی که بهش نیاز داشتند. اما نکته مهم آیات اینه که این دست و دلبازی برای ریاکاری و شهرت نبود. اونو برای شو آف و دیده شدن کار خیر نمی کردن. فقط برای خوشنودی خدا بود، لوجه الله. حالا فایدهش چیه؟ عرض می کنم اونی که روحش بزرگ شد و کارها را برای رضای خدا انجام داد، یعنی لوجه الله، از اینکه خوبیهاشو نبینند خسته و افسرده نمیشه. لا نرید و منکم جزاء ولا شکورا. ما از شما نه پاداش می خواهیم و نه انتظار تشکر داریم. حساب کتاب ما باشه با خدای مهربون. یا علی
یا در الاسماء الحسنى یا خالقنا غفرانا نسألك و انت الاسماء نأمل عفوك سبحانا
یا خالقنا یا لعبيدك أنير الدار يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانه الحسيب
يا رب
المقيت الوارث السبوح الودود الفتاح الصمد الواحد الأحد الجواد الهادي السيد الشهيد المجيد الحميد القهار النصير الغفار الكبير الجبار القدير الظاهر الباطن القاهر الغفور القادر الستير الشاكر الشكور الآخر المؤخر الوتر المصور البر المتكبر المقتدر الخبير البصير
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض العزيز القدوس المعطي المحيط الحفيظ العليم القابض الباسط جامع الناس الحافظ العظيم الواسع السميع اللطيف الرؤوف الخالق الرازق الرفيق الكريم
از آیین بندگی می‌گوییم، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن.
ترک پیمان با هو الموجود بست، گردنش از بند هر معبود رست. مؤمن از عشق است و عشق از مؤمن است، عشق را ناممکن ما ممکن است.
Thank you. گر تیغ بارد در کویان ما گردن نهادیم الحکم لله گردن نهادیم الحکم لله الحکم لله رقیبم زد بوسه لعل جانان را برد اهر من آخر خاتم سلیمان
وقتی پروانه شدن میرسد از قفس تن به هاش شدن
حقیقتی را که حتی در تاریکی از گفتنش هراس داشتید روزی در روشنایی شنیده خواهد شد و ایمانی که در خلوت خانه ها آموخته اید روزی بر پشت بام ها فریاد خواهد
الهی ای رفیق بی نوایان الهی ای طبیب درد من دار الهی ای طبیب درد من دان درد من دان
اینجا از آیین بندگی میگوییم، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن.
من پای تو میفتم با این گاه، اینجا نماز دنیای من نیشه، عمر دجا آرامشی میده، وقتی که قلبم پر آتیش